قرارمون چیز بود، دو تا قصه بود که دربارش صحبت کنیم و چون کتاب کم بود من الان پیشنهاد کردم که جناب آقای علیزاده لطف کنن که دستور بدن این قصه هایی رو که ما نمونه کار میکنیم که زحمت نکشیم اینا، یعنی به زحمت نیفتیم چون تعداد کتاب کمه، اینا این دو قصه رو مثلا یا یه قصه رو زیراکس کنن که دست همه برابر رو باشه، بعد روی حرف بزنیم به ما نمونه و کار رو هرچی در مورد کتاب میتونیم در معرفی کتاب و در تعریف زبان و در تحلیل قصه و اینا حرف همونو بزنیم، بعد وقت سر فرصت برادرها دیگه وقت یک جلد کتاب هنگ تو باشه فرصت میتونن برادرها بخونن. من چیز که الان چون یا نبوده هستن، چون الان یکش الان پیدا کردیم امشب پیدا شد بیدونم بنایی برای میزنیم که اصلا پیدا نشده، من چون قصه هم کوتاه هم هست قصه رو میخونیم مثل جلسه پیش و تاریخ بینقی و ذره ذره پیش میریم و چیز بعضی راکس هم تقییم میکنیم تقدیم تو میکنیم چیز. اما یک قزلی و اوایل برای جلسه اول به جلسه دوم من یادداشت کرده بودم از خانمی که مشهور بود شعر میگفت این حرفا و شعر نبود، شعر قشنگی گلچه مطلقم گفته فوشم بهمون داده اینا، ولی خب از نظر شعری شعر قشنگ کسی است. بعد تو خودی کتاب هم اومده فعولن فعولن و و وزن عروضیش رو مشخص کرده که ولی من میدونم اینا که چیست، ولی بعد این صرف باشید باید جا شما جوان ها مخصوصا خوب باید شروع اگه زمیده نمی چند خط تو بکنم براتون و برد بسرش دوباره باید ساخت، دوباره باید ساخت شما که ما رفتیم، دوباره باید ساخت شما که ما رفتیم، اگر چه ننشستیم ز پای تا رفتیم، جوان ترین خوا دار سرایتان آباد، خداش حامی باد که از این سرا رفتیم، مسیح فردایید که زنده می سازید، کلیم دیروزیم که با عصا رفتیم، خلوص و ایمان بود خدای می داند، ثواب اگر کردیم وگر خطا رفتیم، به دست ها زنجیر به چشم ها دستار، بگو کجا بردند مگو کجا رفتیم، رفیق معذوریم اگر چه واموندیم، به نیمه راهی که با شما رفتیم، چو پله افتادیم چو قله برخیزید، که پیش از این ما نیز به قله ها رفتیم، تلاش را عمری چو موج کوشیدیم، گهی فرو خفتیم گهی فرا رفتیم، زنای حق جویان چو بانگ حق برخواست، صلا درفکندیم بدان صدا رفتیم، رسالت خونین اگر نیارستیم، کشید فریادی چون این رسا رفتیم. اردی بهش ما شستیگه خانم سیمون بهوانی. خب در مورد نوشته هم که چیزای دیگه هم هست بسید، یکی از برادرها یه چیزی نوشتن میخوام بخونم، میخوام بخونم بعد کارم رو شروع کنم. بله سب میکنم بله
برادر با نام او همچو خروش دریا، همچو خشم طوفان، همچو موجی به سرفرازی کوه، همچو رعد و باران 170 بهار سپری کرد فسان گشت او بر همه خلق رسول نوح مأمور خداست تا کند خانه قوبول بتان را ویران. نوح با بانگ رفتار با هزاران زحمت مردم جاهل را سوی حق معبود به تحرک میخواند، به عبادت میخواند. آری استاد عزیز، نوحه نوح چه وزنالود است، چه کتک ها که بخورد، چه ستم ها که بدید. وصد افسوس که آن مردم ترد هست نقل توهم و پدر بعد پدر خیش را خیش خود را از نوح به براحت خواندن و وصیت کردن که مفعولی طریق او را آرمان او را. و دریغا که فقط 10 نفر از هر نرد گرویدن به بود. چون گذشت 950 بهار از طلوع میثاق و بدانست که آن مردم نامردم تفت کفر را میخواهند، پس فرا بود دو دست خود را به سوی رب جلیل که خدا ای پناه پاکان لا تذر مگذار مگذار از کفار بر زمین دیاری. پس به جبریل بفرمود خدای منان که بیاموز به نوح صنعت کشتی را تا که در روز قدر نیک مردان خدا روی به ایمن باشند. این سالی بودشت پس بشد کشتی نوح آماده. نوح کشتی می ساخت لیک آن کوردلان مسخره می کردندش تا که آن روز رسید، روز موعود، روز پاداش و عذاب. و به این روز باید که زمین پاک گردد ز افراد پلید. ناگهان آسمان شد سوراخ و زمین دریا شد. کافران در دریا همچو کنعان بی جان، مؤمنان در کشتی، نوح هم کشتیبان، نوح هم کشتیبان.
خب دوستان چی هستن در موردی؟ گفتیم یکی از کارهای جالبی که میتونیم میکنیم همینه، کار خودمون رو نقد کنیم که چیزی در موردی. فرض کنیم الان این کار رو خوندیم، چیز اگر میگیم خوبه چرا خوبه، اگر میگیم بده چرا بده، مشکلاتش چیه و چه حرفه میتونیم در بارش بزنیم. این مقداری خصوصی تر و خودمونی تر و راحت تر و دیر دروسی تر حرف بزنیم. و من نوشتاریم که برادرها داشتن میخوندن مثلا اس رو نمیبردن و خواهش میکنم که تا جایی که میشه نوشته این بیدن، فقط چون خودشون نوشته خودشون نمیشتستن دیگه، اسم ننویستن تا من رو خجالت نکشم و حد بتونم حرف همون بزنم که مثلا اگه بدونم این نوشته مال حاجه های علیزاده است دیگه خجالت میکشم حرف بزنم. این چی نمیگم، هر کارم بشه میگم عالی، ولی اگر ندونم نه، همه چی رو میگم خود آقای علیزاده یا دوستان دیگه میدونم خلیصه چیکار باید کرد چیکار نباید کرد. بله من
بگم زمین مرده خود میدان
بوده. بله یه چیزی تاریخی بود که حالا من نظر خودم میگم که باید دوستان چیز کنم که مثلا این 170 سال رو میگونم اینا که محافظش حتما روشنی که مقصود میشه. بعد خود 900 سال و 950 سال و 50 سالگی به عزت و خیلی حرفای دیگه که این آیا چه معنی میخواد بده که همون حرفی که داشتیم معنی نمادین داشتن مسائل رو. یه تعبیر مردم جامد داشتیم، این مردم جامد هستن، ما هم جامد، همه جامد هستن. ولی شما قصدتون از جامد ساکنی سکونی و بی تحرکی رو میخوایم برسونیم. نه مثلا وقتی مردم جامد میگی در برابر مردم مایه مثلا باید بزنیم دیگه، نیست که چیزه. کلمه نارساز غلط نیست، مفهوم میتونم وقتی خودتون توضیح میدیم این چیز میکنه، ولی با تعجبی که شما هرگز نشته خودتون سنجاق نمیشه که توضیح بدین همه جا. یکی نوشتتون به تنهایی باید رساننده باشه. وقتی یک کلمه میسیم یکی از راهای درست این فهم درست بودن و درست نبودن ایشه که در برادرش بزنیم که ما مردم جامعه داریم به مردم میمان، مردم بی‌تحرک، مردم ساکن، مردم تسلیم، مردم منفعل، و در برابرش چه مردمی خواهیم داشت و چه کلمه‌ای برای اونا خواهیم استفاده خواهیم کرد. چیز یکی که برای فاصله خوندین، البته ما اینجوری فهمیدیم نیک مردان، نیک مردان خدا اینجوری خوندین شما، ولی نیک مردان خدا هم نیست که مقصودتون بگید و چیزی. نیک مردان خدا به ایمون باشند، نیک مردان خدا جوی چی؟
به ایمان
باشه. بیش از تنگه غافی آمده دیگه نه؟
بله
بیش
بل یه
همین بلد غافی از جوی میتونست فکر کنی که دی بی خودی نداریم، هیچ معنی رو نداره اینجا و چیز پر کرده جاش و الان هم درداری سکته داره دیگه، نمیشه خوندش، ولی این بیمعنیه دیگه، باید چیزه اون جاویجایی کلمه چیز میشه. یکی این در کلیتش، در کل نوشته همون من معتقدم که دشمن رو، طرف مقابل رو، کسی که میخواییم بکوبیم، در یک کار ادبی هنری نکفوشش ندیم، در بیراه بهش نگیم و چیز بود، این تعریفش کنیم، اون چی که هست تعریفش کنیم. ببینید فردوسی خیلی هوشمندانه در نامی رستم فرخزاد، نامی که رستم فرخزاد به برادرش می‌نویسه، بهترین تعریف رو از اسلام میکنه و سعی به دشمن میده. فردوسی اینجا میتونست هم انحطاط اخلاقی، سیاسی، اجتماعی ساسانیان رو بگه و بعد بیراهش بعد بیراه بگه بشموره همه اینا رو و ارزش های اسلام رو ردیف کنه، داری که یادم مسلمونه و حتی اگر رافضی بدوننش، حتی اگر نمیدونم قرمتی بدوننش، حتی اگر هزار صفت دیگه، حتی اگر فکر کنیم مذکره توس کار خوبی هم کده که رو در لعنت آباد خراسان مثلا لعنت آبادی اون موقع دفنش کرده این حرفا و تک و تنهاست و قبرستان مسلمین هم راش ندارن، ولی با همین این آدم ببینین از زبان رستم فرخزاد بدونی که مسلمان رو تعریف کنه تعریف کنه، میگه این نژادی در میان میان دارن به کارو کار میان که اینا تخمی و اصل و نسب و هیچ ارزش نمیدن، آدم های پادرانی و بدبخت و بیچاره با تاجداران و بزرگان و اینا همه یکی هن. و چیزی آدم هایی که مثلا نسل در نسل شریف و شریف زاده و جز و اشراف بودن، اینها با آدم های پابرهنی بی نسب و بی اصل هم ترازن، در حقیقت داره فروش میده دیگه. و چیز میگه بزرگی و تاج و اصل و تخمه و هیچ کدوم از اینها به کار نمیاد و دیوه ها میشه و کلی قصه‌ای که شما بکنید چیز اوردفاز در این نمایشنامه چیز قصه مشهور اسپارتاکوسش که یکی از رمان‌های بسیار بسیار پر ارزش و خوندنی و اگر همجه زمن کار یه رمان های اسم میبریم اینا دوستان میتونن یادداشت کنید که اینا رو بخونن. مثلا ورز کنیم برای دکتر شریعتی کلی تعیین کننده بود خوندن همین اسپارتاکوس، مثل تشنه گشنگی یونسکو مثلا و مثل مسیح بازمصلوب کازانزاکیس که به اعتقاد من مذهب علیه مذهب دکتر شریعتی از او در اومده، اصلا از مسیح بازمصلوب داره. در اسپارتاکوس که رمان بسیار پرارزشیه، خب این رو یک کارگردان بزرگ سینما آقای استانلی کوبری که اودیسه فضایی از سال 2001 ساخته و جز یکی از بزرگترین فیلم های تاریخ سینما، موندگارترین فیلم ها فرد بود، یه قصه رو در حقیقت نابودش کرده، یه کار ساده رو دقت نکرده، یه ساده رو دقت نکرده. یعنی آقای کوبری کامده قصه رو از جای شروع کرده که بردگانی هستن در یک نظام برقداری روم و اینا کم کم متشکل میشن، قیام میکنن، طغیان میکنن، حکومت رو مدت کوتاهی به دست میگیرن، بعد سرکوب میشن و بعد همه بر دروازه شهر روم مصلوب میشن. این کل قصه و قصه تمام میشه. اما اسم هوارد فاست کار خیلی قشنگی کرده، درست عکس قضیه. یعنی یه خانواده اشرافی شسته رفته ای که مرد و زن و دختر و تر تمیز و شیک و اینا برن میان به شهر رو یا به کاپوا، وارد دروازه که میرسن انبوه صلیب، صلیب ها و انسان هایی که رو صلیب ها مردن، برده ها، اینا رو میبینن. مجلس یه مردی که تعریفی که ازش میکنه خیلی جالبه، این چنینه چنین چنینه و نفرت همین وجودی تونه پر میکنه از تعریف اومد. بعد میگیم که خب برامون تعریف کن چی اینا، میگه اینه که صفت هم دیگه تموم شد، قضیه تموم شده، برین و زندگی کنین و یاد از نوع حرف زدن، کلماتی که بهشون داده، زندگی که بهشون وعده میده، زندگی خودشون به خودشون وعده میدن، دنیایی که حالا از بردگان پاک شده، حالا میتونن برن شروع کنن، همین اینها در حقیقت به نفع اسپارتاکوس، به نفع بردگان و به نفع رنجبران. بعد وقتی شروع میکنه به تعریف کردن، درست مثل کسی که موزه رو مخواد نمایش بده، میگه این مدکر میبینی خیلی مرد کسی شد، این مرد اینقدر سرسخت بود، نمیدونم به راه راست نمیخواست هدایت بشه، نمیخواست درست بمیره، نمیخواست به مسیح اعتقاد پیدا کنه، نمیدونم خیلی چیز دیگه. و میگه تا آخرین لحظه حاضر نشد اظهار ندامت کنه، ناله نکرد، گریه نکرد، ما موندیم اینقدر انتظار کشیدیم، گریه کنه، ناله کنه، فلان کنه و هیچ کاری نکرد و احمقانه مون تا کلاغ‌ها چشماشو در بیارن، تا لاشخورا چشماشو در بیارن. نه من یک بار رفتم که نصیحتش کنم، بی ادب تو انداخت صورت من، فوشش میده، داره فوشش میده، ولی شما با فوشی که داره میده، این عجب آدم مقابله خیلی گردن کلفت و چیزی بود. بعد اینا خوشحالن که بردگان از بین رفتن، همه چی نابود شده، نمیدونم فلان. بعد میگن که خب اسپارتاکوس کجاست، جسد اسپارتاکوس، میخوان اسپارتاکوس رو بینن تا بدونن که دیگه حالا که بر میگردن به روم قدیمیشون، روم همون روم خواهد شد حتی اگر خرابی هایی به بار آمده. میگه اسپارتاکوس تو امیناست، میگه نه کجاست، میگه اسپارتاکوس دقیقا شناسایی نشده ولی تو امیناست. و چیز این البته کوبریک تو یه صحنه فیلم ساخته که وقتی که میپرسن اسپارتاکوس کیه، اسپارتاکوس پامیشه میگه من، و بعد تک تک بردگان پامیشه میگه نه منم، و بعد همه برده ها پامیشه میگه ما اسپارتاکوس، و میمونی که اسپارتاکوس کدومه، و به همین دلیل بعد همه رو بکشن. چرا؟ برای که اسپارتاکوس نباید بمیره، که باز فردوسی در داستان رستم و سهراب همین کار رو کرده که به تحلیل داستان رستم و سهراب برسید توضیح خواهند داد. ولی حرف مهم اینه که از مرگ شروع میکنه به طرف زندگی میره. نویسنده میخواد بگه این مرگ بعد از زبون دشمن کم کم زندگیشون رو تعریف میکنه که اینا اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد و کار کنه. یعنی نویسنده میخواد در عمل بگه که مرگ اسپارتاکوس، مرگ بردگان، مرگ رنجبران مرگ نیست، آغاز زندگیه. هم حرفی که همین قبل از کلاس و یکی از برادران داشتیم، مسئله پیروزی و نفس پیروزی و شکل پیروزی، آیا در کربلا منهای اون تعریف های کلیشه‌ای و تعریف های تعبدی و سنتی که داریم، آیا حسین براستی پیروزه یا یزید، عمر سعد پیروزه یا چیست؟ این بطه بیه که پیروزی رو چی رو تعریف کنیم. اگر پیروزی پیروزی نظامی باشه، پیروزی پیروزی سطحی باشه، ولی از این پیروزه و حسین سرکوب شده، نابود شده و از بین رفته و چیزی نیست. اما اگر پیروزی معنای دیگه ای داشته باشه، پیروزی حتی معنای مرگ هم داشته باشه، معنای قربانی شدن هم داشته باشه که داره، و پیروزی موندگار دقیقا همونه، اونجاست که اونیم حسین پیروز شده و حسین این پیروزی رو چه قیمتی به دست میاره. اینجاست که این حرکت هایی که حسین ابن علی میکنه برای پیروز شدن، برای پیش بردن درست جنگ، دقیقا یه تاکتیک نظامی برای شکست خوردن پیروزمندان است. شکست ظاهری یه چه؟ شکستی که در صحنه نظامی به ظاهر شکسته ولی در حقیقت نتیجه که وارد میاره پیروزیه و این پیروزی چیز کن که بعد مثالی که آوردم، این سوالی که طرح کردم و الان هم طرح میکنم که دوستان روش فکر کنن که بعد باش دربارش حرف بزنیم، که در تمام اسطوره ها و قصه های جهانی بدون استثناء اگر هابیل با قابیل درگیر میشه، این هابیل پاک و درست و سالمی که شکست میخوره و اگر سیامک و بچه دیو در اساطیر ایرانی مبارزه میکنن، این سیامک درست کار و انسانی که به دست بچه دیو نابود میشه. در اساطیر غرب هم به همچنین شما در هیچ قصه در هیچ اسطوره‌ای نمیبینید که نیکی پیروز بشه، یه بدیه که پیروز میشه. آیا سرنوشت نیکی شکست خوردنه و سرنوشت و سهم بدی پیروز شدنه، یا نه در این شکست و پیروزی یه معنای عمیقی نهفته است و این معنا باید کشف بشه و این خیلی جالب. یکی از کنم دشمن دشنام ندیم، بد نگیم، جبه نگیریم، مثلا وزنی این دشمنان دون پسته هر جایی نمیدونم فلان و فلان چی این کردن چنان کردن، برای این که خانندمون شنوندمون از ابتدا جبه نگیریم و چیز بین خب تو که میگی اون دشمن و پسته و اینا، موقعیت هم روشن میکنی، تو میخوای اون ردش کنی و هیچ حالت عاطفی نه در ما میخوای ایجاد کنی نه حالت است. چون در شوی که حالت عاطفی باید ایجاد در یک کار، در یک مقاله، در یک کار تحقیقی، در یک کار فلسفی شما میخواید استدلال کنید و چیز کنید. اگر پیشا پیش مثلا حل کنید و شروع کنید به بدگویی و دشمن، خب طبیعیه که چیز میشه. یکی از ضعف‌های تحلیلی رادیو تلویزیون ما و مفسرین سیاسی ما دقیقا همینه، یعنی شروع میکنن به فحاشی و فحش دادن و بعدی بیرا گفتن به دشمن و اونا چنین بودن، اونا چنین بودن، این بودن فلان بودن، اینا بس که دارن از واقعا حیرون حرف میزنن. در صورتی که یک سرباز عراقی همونقدر بدبخته که هر مثلا یک سرباز آمریکایی در ویتنام با درد و دل مثلا تهدید و بدبختی و بیچارگی هم رفته اونجا. ما اون سرباز حق نداریم فحش بدیم، باید او که باید فوش بشنمه فوش بشنمه. اما اگر اصلا فوشی نباشه، جنگ تحلیل بشه و پیروزی ها و شکست ها و پیشرفت ها به معنی درستش اینجا 100% ما صادقانه باشه، زمینی که ما به لاف های درست، لاف که میگم من این کلمه رو باید استفاده میکنم، معنی لغوی، معنی اصطلاحیش، نه این معنی رایش و اصطلاحش اونا، خب این سری تاکتیک های جنگی، تاکتیک های کلامی در جنگ داری که باید بشه برای گفتگیر دادن به مردم. اما این با دروغ گفتن خیلی فرق داره، چون اگر روی بشه دروغ که روی میشه، این بیشتر روی مردم رو تضعیف میکنه، که این به تبلیغات جنگ مربوطه و اونجا باید مطرح بشه و اونا باید دقت بکنه و چیز. اما در کل تو قصه ها، تو مقاله ها، تو خیلی چیزایی که داریم، مثلا وزگی میرسیم به ارباب ها، میرسیم به خوشگذران ها، میرسیم به راحت طلب ها، به راحت نشستگان، نه کنان شروع نکنیم به بدگویی و دشمن دشنام دادن و این منم فلان، بلکه این کار رو وزگی بسازیم و این کار رو بزنیم به عهده خواننده و شنونده، اون یه جبهه رو بگیره. وقتی اون جبهه رو گرفت دیگه عقده خودشه، اظهار ضعف و زبونی نمی کنی، احساس نمی کنی که شما چیزی رو برای تحمیل کردی، بلکه احساس می کنی که خودش چیزی رو کشف کرده. چون در کار هنری، در کار نویسندگی، نویسنده حلال مشکلات نیست، نویسنده قاضی نیست، نویسنده حکم نمیده، نویسنده فضا سازه، فضا رو میسازه، سوال رو ایجاد میکنه و در حقیقت خواننده شو راه میندازه و خواننده، یعنی دوست در جایی که قصه متوقف میشه خواننده حرکت میکنه، برخلاف قصه های آوکی رومانتیک که یا قصه های سرگرم کننده که یه مقدار پیش میره و ما میخواییم بیدیم که نتیجه داستان چی میشه، بالاخره دختر سر میرسه یا نه. اگر نرسید گریه میکنیم، اگر رسید خوشحال میشیم و میشنگیم تمام و کاری نداریم میشه. اما در یک قصه درست حسابی نه، وقتی قصه تموم میشه تازه اونجا حرکت شروع میشه، حرکت ذهنی نویسنده خواننده شروع میشه و اونجاست که در حقیقت قصه رو کامل میکنه. پس در حقیقت یک قصه خوب، یک مقاله خوب، یک کار خوب، یک شعر خوب با نویسنده با خواننده ادامه پیدا میکنه. یک شعر خوب، این نوشته خوب به اضافه نویسنده خواننده، به اضافه ناقد، یعنی نویسنده به اضافه خواننده، مساوی است با معنای واقعی اثر. حالا معنایی که در میاد اگر چیزی باشه که خود شاعر و خود نویسنده باش مخالف باشه، آقا من اینو نگفتم، شما راحت میتونید بگید به تو ربطی نداره، چون 50% مال تو، 50% مال منه، 50% من اینو ساخته. حالا ممکنه کسی دیگه بخونه و یه چیز دیگه بر بیاره و چیز که به ایمان نمونه عرض کردم که قصص الانبیا یک نمونه خیلی خوبیه با این که 10 قرن ازش میگذاره این کتاب و امروز هنوز میتونه برای ما درس باشه و کار باشه که چیز باشه. یا اگر دوستان حرف دیگه دارن که بفرمایید، اگر حرف ندارن قصه رو ذره ذره بخونید. یعنی شما وقتی مثلا عرض میکنیم میزنیم تو گوشی کسی در قبالی کار بعد نمیگی که خب پاداش رو دادن مثلا، مگر که در نوع لفظتون، در نوع چیز بیانتون یک جوری بیان کنیم که این معنی در بیاد از توش. ولی معمولا جزا رو به عربی فارسی فکر نکنیم که چیز. اولا که این طور کلی عرض کنم که ما همچه عربی فارسی به صورت نداریم، اونقدر عربی و فارسی در هم مخلوط شده و به هم چسبیده، مخصوصا علاقه مذهبی رو قوی تر کرده که ما کلماتی اونم عربی فارسی نداریم. کلمات عربی هم وقتی اومده تو فارسی، فارسی شده، یعنی خصلت های زبان فارسی رو گرفته که این در زبان عربی یه چیز دیگه است. مثلا تشکر دقیقا همون تشکری نیست که در زبان عربی هست، اون شکر میگه و چیز رو شما تشکر میگین و شکر شما جای دیگه مصرف میکنین، به معنی دیگه مصرف میکنین و چیز. و یک بار دیگه هم عرض کردم که هیچ تعمدی و هیچ اصراری هم نداشته باشیم که حتما کلمه فارسی سریع تمیز و شست رفتی باشه که حتما نسیم زیباتر باشه. این از این کسابی بازی احمقانه میشه که زبان پاک میخواست بشه. زبان پاک اصلا وجود نداره. زبان پاک درست مثل انسان پاکی که من یک میمونه خوندم معلم توی پیشه که میخواستم بذارم کنار، فقط به من یادآوری خواستم خدمتون چیز کنم اینو ببینی. یه تیکه از فیلم جبران خلیل جبرانه برم فقط به یادآوری از من صدفی به صدف همسایش گفت در درونم درد طاقت پرسایی حس میکنم، دردی سنگین دردی سنگینی که سخت مرا به عذاب انداخته است. همسایش با لحنی نخوت‌آلود گفت سپاس آسمان‌ها و دریاها، سپاس آسمان‌ها و دریاها که من هیچ دردی در درون ندارم و به حمدالله از درون و بیرون سالم و سرخوشم. خرچنگ دریایی که از اونجا میگذشت صحبت دو صدف را شنید، نزدیک شد، بود یکی که از درون و بیرون سالم و سرخوش بود گفت آری تو سالم و سرخوشی و هیچ دردی نداری، ولی بدن این دردی که همسایت میکشد مرواری بیست درشت درخشان که زیباییش را حد و پایانی نیست. این معنی درد اینا که چیزه. ولی اون چیزی که من می‌خواستم بگم مسئله کاغذ سفید بود که خدمت این هست که نمی کاغذ سفیدی طغیان کرد که گفت من می‌خوام سفید و پاک و درست بمونم و از مرکب و جوهر و همه چی بدم میاد و سعی کرد با مرکب و جوهر و قلم و اینا تماس نگیره. مون 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 و سفید مون اما هیچ موند. می‌ذاره که کاغذ سفید مون. دستر که به کاغذ بنوشته تن میداد چیزی میشد. حتی اگر این چیزی بد میشه بهتر از این بود که هیچی نباشه. و اون چیز ما در ارتباطی که با هم داریم چیزی میگیریم و چیزی میگیریم. ارتباط انسانی هم ما که اینجا نشستیم چه برسه ارتباط فرهنگ ها. اگر فرهنگ ها بخواه منزوی بشن ما یه قصه احمقانه داریم در دنیا. ما نداریم، این دنیا داریم یا غرب داریم به عنوان رنسون کلازه. نیستنده میخواد اینجا بگید که انسان بدون کمک دیگران به تنهایی میتونه زندگی کنه. پس ای که حتما انسان موجودی اجتماعی است و با اجتماع میتونه رشد کنه، با دیگران میتونه رشد کنه، این فرضیه غلطیه، این تصور غلطیه. اما کار بسیار جالب و احمقانه میکنه تو کل قصه که حضرت رنسون کلازه در جزیره متروک و تک افتاده یک کشتی غرق شده پیدا میکنه. میره توی کشتی غرق شده این مطلوب، تخته میاره، چوب میاره، چکش میاره، نمیدونم ابزار میاره، هر چی دلتون میخواد میاره، بیسیم میاره، نمیدونم خیلی چیزا میاره. بعد با آوردن همین اینا بعد با آوردن همین اینا یه زندگی به اصطلاح تنها و منزوی درست که زندگی تنها نیست. تو با جامعه متمدن ارتباط هست میکنی، ارتباط ایجاد میکنی. اگر نه از تو دایره چیز نمید کشف میکردی، چیز نمید در میآوردی، استخراج میکردی، همین چیز در بشتی آوردی در بگی من تا که تنها زندگی میکنم. کجا تا که تنها زندگی میکنم؟ اصلا من اینطور تو زبون داری، تو حرف میتونی بزنی، خیلی کارا میتونی بکنی، این زبون از کجا آوردی؟ از جامعه متمدن آوردی. همه را جامعه متمدن آوردی، بعد میگی من هیچ چیز از هیچ چی نگرفتم، همه چیز را از همه جا گرفتی، فقط ادای تنهایی رو در میاری. انسان به تنهایی امکان زندگی نداره. زبان ها امکان زندگی ندارن. زبان فرانسه، زبان انگلیسی، زبان اسپانیایی، زبان آلمانی، زبان عربی، زبان فارسی همه از هم گرفتن. نمونش همین کلمه ماست که در عربی ال اضافه میشه، الماس میشه، بعد دوباره ما از اونا میگیریم ال الماسش میکنیم، ما میگیریم ماس اونا رو الماس، ما میگیرن الماس میکنن، ما الماس اونا رو میگیریم، بعد دوباره باز اونا ماس رو یادشون میگیره، الماس رو دوباره از ما میگیرن، باز یک ال دو دیگه اضافه میکنن، ال الماسش میکنن. دو تا ال اینجا نشون میشه اسم این حرفا که چیز این داره ستر زبانی هست، طبیعیه، به هم میدن و میگیرن و هیچ اشکالی هم نداره، هیچ ننگی هم نداره. من این کلمه را از شما یاد میگیرم، شما این کلمه را از فرانکس یاد میگیریم، هم یاد میگیر. اگر قرار نباشه، اگر واقعا قرار بود هر چیزی را هممون از اول شروع کنیم، انسان همیشه در حال دجاسه هم. این واقعا بیرحمانه است که نتیجه 40 سال، 50 سال، 100 سال، 80 سال زحمت کشیدن و رنج شما رو من هیچ میگیرم و دوباره میگم نخیر من مستقل هم از نو شروع کنم. چون میخوای از نوشو میکنی؟ اون تجربه توی زندگی توی بخشی از زندگی بشری توی تو به تنهایی که وجود نداری، تو با انسان وجود داری و اون انسانی یعنی 50 سال عمدیه که چیز کنید و 20 سال عمدی تو دراز میکنی، عمد 80 ساله تو به 800 سال و 8000 سال و 8 میلیون سال میرسونی، چون از همین تجربه ها استفاده میکنی و در این صورتی که تجربه هات رشد میکنی، زبانت رشد میکنه و همین چی رشد میکنه. آقای کسروی من از زبان پاک حرف میزنه که ما میخوایم زبان ایران پاک داشته باشیم، زبان پاک داشته باشیم، میمونم فران و بعد از ساده بیان ساده ترین مسائلش در میمونه و نمیدونه چیکار بکنه. بعد اون جو که عجیب غریب ساخته میشه که جو کم نیست و به روایت واقعیت از بی همه چیز آب و بی همه چیز برگ برزی وارد میکنی، از سه مثلا نقطه آ به نقطه ب عمودی مثلا فرود می آوره، از بی همه چیز آ به بی همه چیز ب گلزی فرود می آوره یا وارد می کنیم. این حرفا خب صفر ترجمه کرده مثلا، پس صفر استفاده نکنید. صفر هم معنی فارسیش میشه بی همه چیز میگه من چیز. خب این جمله های احمقانه و مسخره و نمیدونم فلان ساخته میشه که آقا میخواد فارسی حرف بزنه. فارسی سریع پاک درست حسابی حرف بزنه، نه اینجوری نیست. بسیاری از کلمات عربی و درست است، مثلا فرض این کلمه قدر به معنی مثلا دشمنی، حیله، مکر، نه فلان. شما مثلا نشه واقعا دارین ترجمه میکنین کلمه قدر رو، بیشش بزنین کینه، بیشش بزنین دشمنی. من اهل قدر نیستم، یا من اهل دشمنی نیستم، من اهل کلک نیستم، من اهل دروغ نیستم، من اهل نمونه فلان نیستم. هر چی بزنین به زیبایی قدر نیست و هر چیز. حالا یه قدر فارسی هم مثلا یه قدر دیگه هم داریم، یعنی اندازه باو اشتباه میشه، نخواه اشتباه نمیشه و چیز. خیلی کلمات دیگه داریم که چیز کنه. یا مثلا اصحاب اندیشه و هنر مجلی رو شفقی که در میومد، اونا باز مثلا نوعی فارسی بازی در آورده بودن، اینا واقع معدوله رو قبول نداشتن و همین چیز رو قاب رو با الف میگوشتن، خواستن رو به معنی بلند شدن با الف می نوشتن، خواستن به معنی طلب کردن رو با الف می نوشتن. بعد میگن حالا رمل رسول الله بنویسین و بفهمید. ما مثلا واو معدوله عربی ما نمیتونیم استفاده کنیم، یا مثلا از اونجا گرفته شده و چیزه دسته دیگه هیچ چیزی هم نوشته هم. و این نصر نمونه است. این نصر رو شما ترجمه تاریخ طبری نگاه کنید، برخلاف اون چیزی که رایجه که میگن مثلا یادم میاد که جوان بودم اینا میگفتن مثلا واسه این فردوسی دو گفتن آقا که کلمه فارسی گفته یا تو ما فردوسی رو شمولی اینقدر کلمه عربی داره اون وقت دفعه فردوسی از این ادعا نداشه که ما کلمه عربی رو نیاوردم، خیلی زیاد هم آورده هر جا لازم بود آورده و چیزی. همونقدر که حافظ و سعدی اصرار نداشتن، تعمد نداشتن، فردوسی هم تعمد نداشت. و چیز. اما یکی جالب، هفت جلد تاریخ طبری ترجمه، تفسیر طبری ترجمه میشه به وسیله یک گروه. اگر نگیم یک گروه 10، 20، 30، 40، 50، 60 نفری، حداقل وسیله 7 نفر. فرض کنیم هر جلد یه نفر ترجمه کرده. شما این دوره 7 جلدی رو ورق بزنیم و بخونیم. مثل این که تمامی کتاب رو یک نفر ترجمه کرد. این به این معنی نیست که مثلا واسه اینا نشستن یک ادیتور داشتن، یک ویراستار داشتن که زبان رو یک دست کرده، نه خیر، اصلا اینجوری نبوده. زبانشون همینه، زبانی که دوسی زبان زمان خودشه، فردوسی رو زبان میشه. در خراسان بو صورت حرف میزن، دهقان و خراسانی بو زبان صحبت میکرده، زبان ادبیشو بوده و چیز. در ترجمه تفسیر طبری هم یا در ترجمه تاریخ طبری یا تاریخ بلعمی که به نام تاریخ بلعمی مشهوره، شما باز همین زبان فارسی شست و رفته رو میبینید و جایی که قرار عربی باشه چیز. اما تو ترجمه های قرآن از همه جالبتر اینه که ضمنی که کاملا معلوم طرف به قرآن مسلطه، به زبان عربی مسلطه، اصلا اثر عربی داره، زبان عربی، کار عربی داره، وقتی فارسی می نویسه خیلی از ما فارس داره. با این که مثلا در اوج حاکمیت اسلام و هم حاکمیت انقلابی اسلام برای عرب می زنه و داره مبارزه می کنه با عرب، ضد عربه، با عرب به عنوان یک استثمارگر با سلاح اسلام با عرب ضد اسلام داره می جنگه که به نام اسلام مثلا داره تجاوز می کنه، تجاوزش رو اسلامی توجیه می کنه. این با تشیعش، با اسلامش، با قرآنش داره می جنگه و در تفسیر و تحلیل قرآن در حقیقت میخواد خلافت بغدادی رو بکوبه. این آدم وقت شما بینید زبانش چقدر فارسیه و چقدر چیزه، بدونی که هیچ ادا اتبا رو چیز داشته باشه. اول قصه یه ایوب رو میخونم که فکرم نمیخونم بیشتر از این چیز کنیم. بپرسم از تون اول ایوب رو بکنم یا نور رو بکنم؟ الان بکنیم که آمده بشت. نه فرق نمی کنم. بله چون نور رو کنیم بخواییم نور رو بکنم. آه با نور موافق داریم؟ تایی
شکرمیدن که نور رو ایشون خانده حالا نوست به ایوب.
آه فرق چیزی که اینجا حالا قصه ایوب رو میکنیم. نه و جالبه که یکی از نویسنده های بزرگ، یکی از قصه های پر سر صدا و غرب به اعتبار من از همین قصه دزدیده شده یا گرفته شده یا الهام گرفته شده. و ایوب از فرزندان لاوی ابن یعقوب و مادرش از فرزندان یهودا بود و از اهل یمن بود. این تکرار بودار ببینیم، فعلا هیچ تعصبی نداره، هیچ چیزی نداره و زیبا هم هست. و نیکوکار بود و مالدار بود، این بودا پشت سر هم بود. و نیکو قد و نیکو منظر بود.
با
نه هیچ اشکال نداره. شما از زبان قصه صادق الهیات هم بخونید همین، قصه چوبک هم که بخونید همین جوره، قصه مثلا ابراهیم گلستان رو به عنوان، چون از نظر فکری من اصلا موافق نیستم باش، ولی از نظر نثری فوق العاده نثر قشنگیه که بخونید هیچ چیزی نداره. و چیز این تکرار رو درست و ما بعد رو دارین شما در عربی بله پسر هم میگه و وصلش میکنه. و ایوب از فرزندان لاوی ابن یعقوب،
خودش هیچ نقش نداشت، چون گاهی وقتا استفاده میشه یک نوم رو به خاطر این که مثلا چه نقشی توی مقاله داره یا توی نوشته ای داره
نه ها، یعنی حالت عطفی نداره، به چیزی عطف نمی کنه. در صورتی که چرا این مقدار میتونیم که
این تیتر رو بعد که چاپ کردن این تیتر رو زدن،
نه
این تیتر پشت سر هم بوده، این واقع عطفی
نه جدا کرده. این بود قصه یونس علیه السلام تموم میکنه، درست. بعد میگه قصه 58 ایوب علیه السلام، آیه قرآن رو میاره که یه تیکه از آیه رو میره، بعد میگه و ایوب از فرزندان فلان. در حقیقت به آیه وصلش میکنه دیگه و به قصه های قبلی وصلش میکنه من چیز. و درست میگه و اما بعد
آیه رو میتونست بگی بعد میگه ایوب،
واقعا
نهیده کلش گاهی وقتی برای زیبایی استفاده میشه،
گاهی هم زیباش. آره
قصه اولش واقع نداره، معلوم میشه که قصه اول واقع نداره.
اولین قصه، اولین قصه کتاب و چیز بس همون حالتی چیزی دارد. و گویان هرگز نان نخوردی تا ده گرسنه را سیر نکردی. این یاهایی که میاره دقیقا همون می استمراری که ما داریم استفاده میکنیم. نان نمیخورد تا ده نفر را سیر میکرد، حالت استمراری داره بگیر چیزی. و هرگز جامه نپوشیدی، نمی پوشید تا ده درویش را نپوشانیدی. اینجا مثلا درویش رو معنی فقیر و نادار میاره، کلمه فارسی و جنس، ولی هیچ ثقل و اداب و نمیدونم چیزی هم درش نمی بینیم. کلمه بسیار صاف، جمله صاف. پیش از بلای کرمان و باز رسول گشت از بعد، و باز رسول گشت از بعد بلا. و در بعض قصه آمده است که اختالای ابلیس را بر وی مسلط کرد تا وی تا بدان بلاها مبتلا شد. و چون این گویند که ابلیس گفت الهی این ایوب تو را عبادت می کند، از این تندرستی و مال و فرزندان بسیار است. بیه دلیل عبادت می کنه که اینا رو داری. این دقیقا چقدر زیبا تفسیر میکنه که در راه خدا هیچ کدوم از اینا ارزش نداریم. اون تو جانی قصه میذاره ها، شعارم نمیده، چیزم نمیکنه، ولی شما وقتی قصه رو میخونیم بیبهایی همین ها رو در برابر خدا متوجه میشه. و تو بر او همین نعمتها تمام داده ای. حق تعالی گفت تو را بر وی گماشتم، زیرا و قصه آن چنان که شنیدی، لیکن نزدیک علما این درست نیست، زیرا که روا نبود که خدای که به صورت طریق قرن به صورت کی می نویسن، ولی که می خونن کی خدای تعالی، یعنی که خدای تعالی دیگه، هم که هم باید خون، کی نباید خون بشه، که یه علامت کسره است، درست مثل هی که علامت فتحه است، و چیز بیان فتحه که دیگه خود میبنید روان نبود که خدای تعالی ابلیس را علیه اللعنه بر پیغامبری مسلط کند و این خود ممکن نبود. و اما اون چه درست است آن است که فرشتگان گفتند با هم که نیک بنده ایست ایوب مر خدای را. جا به جای کردن این جمله که ما الان می‌نویسیم که فرشتگان با هم گفتند فرشتگان با هم گفتند به جای فرشتگان گفتند با هم فرشتگان گفتند با هم که ایوب خدای را بنده نیکی است برای خدا بنده نیکی است مثلا که با هم که نیک بنده است ایوب مر خدای را. هم بعضی گفتند از آن نعمت‌های بسیار است که حق تعالی او را کرامت کرده است. حق تعالی به دیشان ندا کرد که من اون نعمت‌ها از وی جدا کنم و بلا را بدل نعمت بر وی گمارم تا شما ببینید که ایوب مرا به حال بلا و مهنت همان بندگی کند که به حال نعمت. اونگاه بلا بر وی گماشت بر او گماشت و به فرشتگان بنمود بندگی و نیکوکاری او و سخن گفتند در سایه بلای او گویند ایوب اون بلا خود اختیار کرد. گفت یا رب مرا بلا ده که خیلی قشن گفت یا رب مرا بلا ده تا در آن صبر کنم تا ثواب صابران یابم. وحی آمد که یا ایوب از ما عافیت خواه. گفت الهی مرا بلای تو عافیت است. پس به بلا مبتلا گشت. و بعضی گفتن ایوب بر مبتلای بگذشت. گفت او سزای این بوده است. سرزنش کرد مبتلا را. حق تعالی او را بدون بلا مبتلا کرد. این چند عقیده رو گذارند. دیگر گفتن که ایوب چون این گفت که صبر کردن در بلا فاضل‌تر از شکر کردن در نعمت و عطا. چون این گفت حق تعالی بلا بر وی گماشت. گویند سبب این بود که روزی کسی او را گفت که حق تعالی تو را نعمت داده است بسیار. ایوب گفت مرا نیز شکر عبادت بسیار است. به عبادت خویش افتخار کرد. حق تعالی بلا بر وی مسلط کرد. و ببینید در اسلام چقدر روی کلمه تأکید هست. داستان ابلیس و عبادت های دراز مدتش و اون مقرب بودنش و اون نزدیک بودنش که باز همین قصص الانبیا که توضیح میده تو همون سوالی که طرح میکنه که یک نمونهش خدمتتون عرض کردم. بعد میگه وقتی که در آسمان هفتم داشت عبادت میکرد 1000 سال اونجا عبادت کرد. بعد از خدا خواست که حالا اجازه بده 1000 سال در آسمان ششم عبادت کنم. بعد خواست 1000 سال در آسمان پنجم. بعد میگه کار شیطان از همون اول خراب. خیلی سوال تاره میکنه. بگه برای که اگر خراب نبود میگفت بذارد توی آسمان بالاتری عبادت کنه. چرا میگه آسمان پنجم؟ چرا آسمان شد؟ چرا داره میاد پایین؟ بس معلوم خودی ثبوت رو میخواد که به طرف پایین هی میخواد داره میاد و پایین رو طلب میکنه. و بعدم که مسئله تسلط و عبادت و قرر شدن به عبادت. و به قصه آمده است که اول محنت و بلا بر مالش بود، پس بر فرزندانش، پس بر تنش. و او را 40 رمه گوسفند بود و هر رمه 1000 گوسفند و چراگاهی چندین فرسنگ ملک او بود. حق تعالی سیلی بفرستاد تا گوسفندانش را در چرا هلاک کرد. یادتون باشه که چرا داریم و چرا که استفاده میکنن معمولا زبان رادیو تلویزیون باید درست استفاده ترجمه چیز کنه تلفظ کنه که نمیکنه. چرا نیدن، چرا کردن معنی چیزه. چرا همون حرف پرسشی که ما داریم نه استفاده. یا مثلا شبان جمع شب دیگه شبها و شبان در صورتی که به معنی چوپان اگر بخوایم استفاده کنیم باید شبان باشه که چوپان داریم و پهلوی هم هست که چیز شد. شبانان بیامدن اندوهگین و ایوب در محراب نشسته بود و گفتند گوسفندان همه هلاک شدند. ایوب گفت چه کنم اگر در شما خیری بودی با ایشان شدیدی. خیلی جالبه، اگر در شما خیری بودی با ایشان شدیدی، بله میشدن شما میرفتین، شدن به معنی رفتن دیگه، شما با اونا میرفتین. اگر شما او داده بود اگر باید دیگر بدهم. این چقدر خلاصه ساده رو هست، مالمونه، او داده بود، حالا اگر لازمه اگر باید دیگر بدهد، یک بار دیگر باز میده خودش، اگر هم نه که این چی بگه اگر نخواست بده. این سه کلمه کوتاه، اگر باید دیگر بدهد، در کمترین کلمات بیشترین معنا بیان شده. هفت روز دیگر برآمد، گاوان در مرغزار چرا می کردن، آتش بیامد به همه را بسوخت. یکی از دوستان پرسید که چیزه این نسخه با اون نسخه چه فرقی داره، تاریخ بیهقی مثلا تصحیح نفیسی با تصحیح بیهقی چه تفاوتی داره. همینجا مثلا میمان نمونه، مثلا چرا می کردن، اینجا یک کلشه باز کرده یا کلات باز کرده، بعد نشته بیر 118 که چیزه که البته تو تعلیقاتش هست، بعد نمونه هاش تو مقدمه داده که به نمونه چه نسخه ایه. مثلا فرض کنیم به علامت نسخه یکی از بریتیش موزیوم پیدا کرده، بعد یه علامت براش میذاره به یک مثلا نسخه پیدا میکنه که نسخه خوبیه مثلا از کتابخانه بزرگ قاهره و مثلا فرض کنیم برای این یک کلمه قاف استفاده میکنه، یک مثلا فرض کنیم از کتابخانه تا خوبسرای مثلا ترکیه نسخه پیدا میکنیم برای او تا میذاریم، از کتابخانه بزرگ مثلا تهران یک چیز پیدا میکنه چون او رو تا گذاشته دیگه گرفت با ت میذاره مثلا و چیز. بعد وقتی کلماتی رو میبینه ناقصه، جمله درست نیست، در وقت بهترین و صحیح‌ترین و کم غلط‌ترین و قدیمی‌ترین، چون همیشه اصلا بر قدمت میذارن دیگه و چیز، اصل در کل قدمته، اما همیشه در همه جا قدمت نیست. مثلا الان شاهنامی که روس ها چاپ کردن و شاهنامی که رستم و سهرابش در ایران چاپ شد و بقیهش همینجور سیاووشش مثلا جدیدن در اومده، جدیدن که همین سال های بعد از انقلاب در اومده و یک نسخه یه چیز ناقص هم از قصه فروغ در اومده که چیزی، این بنیاد شاهنامی بود که مرحوم مشتاق مینوی، استاد مشتاق مینوی درش میاد ادارش میکرد. بهترین نسخه‌ای که اینا داشتن و بدترین نسخه‌ای که داشتن از بیتیش موزیوم بود، به یک بهترین نسخه شون بود، به دو بدترین نسخه شون. در مرحله دوم باز دو نسخه داشتن، یکی باز بهترین نسخه دو بود که قاف یک بود، قاف بود، یکی هم بعد نسخه بسیار بدی بود که هر دوتا از نسخه قاهره گرفته شده بود، یکی اولی رو قاف گذاشته بودن، قاف به اضافه الف، یکی دومی رو قاف گذاشته بودن، یعنی قاف به اضافه ب، نسخه بعدی. حالا جای خالی رو که میبینن مثلا در این نسخه کاتب به دلیل بی‌سوادی، به دلیل بی‌توجهی، به دلیل نمی‌دونم چیز، خب خطاطی دیگه می‌نویسه و می‌ندازه اینا و میان مثلا اون کناره چیز رو از نسخه مثلا شماره 4ش که ارزش نداره در کل، گاهی مثلا کمک می‌کنه. مثلا لنینگراد یه نسخه‌ای داره از شاهنامه، نسخه خوبیه ولی خیلی جاهاش افتادگی داره، اول نداره آخر نداره، خیلی جاهاش دست برده و نسخه که در اختیار ناسخ بوده چیزی خوبی بوده، اما خود طرف سواد همچی مهمی نداشته و چیزی نداشته و نسخه هم سالم نمونده. این که یه تیکایش کمک میکنه، در البته در مورد شاهنامه مثلا این است که بیشترین کمک رو نسخه بنداری میکنه، نسخه ترجمه عربی شاهنامه و چیز. هر جا مشکلی گیر میکنیم به اون ترجمه که مراجعه میکنیم همه چی رو حل میکنیم و هر چیز. این که عرض کنم مثلا بیهقی بهتره بی دلیله که نسخه های مهمتریه. مثلا عثمانوف از روسیه اومده بود که فقط نسخه قاهره یک رو حتما از ایران بگیره، چون شاهنامه رو بهترین چاپش اونا دارن دیگه، 30 سال روش کار کردن، زحمت کشیدن اینا، ولی این نسخه رو نداشت، این نسخه رو اینجا پیدا کرده بودن، یعنی استاد مینوی و ایرونی ها پیدا کرده بودن، گفتن این هم بدیم به ما تا ما نسخه مون رو کامل کنیم و چیز. به دانشگاه شیراز یک سری امکانات بهش دادن، این حرفا دو جلسه هم چاپ شد، میخواستن کلش رو اینجا چاپ کنن که از اون نسخه دیگه چیز کنن، ولی مشتاقانی با اون عرق ایرونیگری که داشت این حرفا حاضر نشد بده، گفت نه اگر قرار شما چاپ کنیم ما خودمون بهترش رو چاپ میکنیم، این ننگه برای ما که کتاب ما رو شما چاپ کنیم، خودمون چاپ میکنیم نه چیز. پس اگر از نسخه این میگیم نسخه اون میگیم بیه دلیلی که چیز. هفت روز دیگر برآمد گاوان در مرغزار چرام میکردن، آتش بیامد و همه را بسوخت و بعضی به دود هلاک شدند، گاوبانان در آمدند و او در محراب نشسته بود. گفتند همه گاوان هلاک شدند. گفت چه کنم؟ و همون جواب داد و روی به عبادت آورد. همون جوابی که اول داده بود ها. حتی همون هم تکرار نمیکنه با همه خلاصگیش، همون جواب بداد و روی به عبادت کرد. پس روز دیگر گله اسبش در مرغزار هلاک شدند. این کاری که در زمان امروز فارسی ما نمی کنیم، یعنی برای اسم جمع، برای اسم جمع مثلا سپاه یک اسم جمع دیگه، لشکر یک اسم جمع، برای خودش مفرده ذاتیتش، ولی معناش مفهومش جمعه. ما برای اسم جمع مثلا میگیم سپاه آمد، سپاه رژه رفت، لشکر رژه رفت و چیز. اما در اینجا نیشابور رو هم میره چیز میکنه، اسم جمع را فعل جمع میره. پس روز دیگر گله اسبش در مرغزار هلاک شدنده جو شد. او از عبادت کم نکرد و گفت هنوز جای شکر است. باز آمدن هم تعریف نمی کنی که آمدن بهش گفتن چیمی که همینجور روی داره خلاصه تر میشه که از مال چیزی مندست عبادت میکن. پس روزی دیگر آتش در سرایش افتاد و هرچه فرش و عوانی بود لحاف و دوشاک و فلان به جمله پاک بسوخت. خبرش دادن از محراب بیرون نیامد و گفت او داده بود، اگر نیز باید بدهد، لیکن اگر نیز باید بدهد، لیکن هنوز زر و سیم بر جای است. روز دیگر چون نگاه کرد همه زر و سیم سنگ شده بود مانند ملخ. ایوب چون آن بدید بخندید و با کسان خیش بگفت اون چه بود همه رفت و اون چه بهتر است با ماست، یعنی دین و شریعت و تن درست و فرزندان. یک هفته دیگر برآمد، او را چهار پسر بود و سه دختر که به کتاب رفتندی، یعنی می رفتن. یک روز به کتاب نشسته بودند به سلامت با معلم. معلم به شغل خود بیرون آمد، چون بازگشت دیوار خانه دید فرود آمده و بر سر فرزندان افتاده و همه هلاک شده. وقتی میگم مثلا آدمی مثل آل احمد نسلش رو از اینجا میگیره، دقیقا نسل آل احمدی بر سر فرزندان فرو افتاده و همه هلاک شده، فرود آمده و بر سر فرزندان افتاده و همه هلاک شده و ول شدن نسل کاری که آل احمد شهیدن میکنه. ایوب در محراب بود، معلم گریان آمد و از آن حال با پدر خبر داد. به پدر خبر داد که عرض کردم با به معنی به شیدن استفاده میشه. همین جواب داد و نیز صبر کرد بر درد فرزندان. این صبر کردن، تحمل کردن، بردباری کردن و به عبادت مشغول شد و عیالان را پند داد تا بر درد فرزندان صبر کنند. یک هفته دیگر برآمد. روزی در محراب ایستاده بود، ناگاه دردی در پای او درآمد و پایش آماس گرفت و ریش شد. ریش شدن معنی زخم شدن و درد میکرد سخت، و ایوب عبادت میکرد تا اون ریش و درد زیادت شد، چون که از انگشت پای تا فرق سر همه ریش شد. 8 ماه بر یک جای بمون که نمیتوانست برخواستن و همچنان عبادت میکرد و تسبیح میکرد، نشسته و خفته تا ضعیف شد و بر بستر بماند خفته، چنان که نتوانست جنبیدن همچنان عبادت میکرد. گویند 4 سال همچنان ضعیف بماند تا چرم در او افتاد. مردمان و اهل او از او روی بگردانیدند. گویند او را 4 زن بود. گاهی چند سبز کردند و سیر شدند و 3 زن طلاق خواستند و از وی روی بگردانیدند و برفتند. یکی بماند که نامش زینا بود و گفتند رحمه و از فرزندان عیسی بن اسحاق بود. گفت من طلاق نخواهم، در حال نعمت با وی بودم، واجب نکند که به حال محنت روی از وی بگردانم، صبر کنم و رنج وی بکشم. و در مدت محنت وی 2 روایت است. بعضی گویند 7 سال و 7 ماه بود، که 7 سال میدونیم بیشتر به معنی کسرتی. و به خبری آمده است که از رسول علیه السلام که محنت ایوب 18 سال بود، چون روزگار برآمد که در 7 اندام او افتاد و بوی گرفت، چنان که مردمان دی گرد آمدند و گفتند ما می ترسیم که این بیماری تو به ما رسد. تمام بدنش دید. یا به فرزندان ما از اینجا برو. جوانیه دیگه، آدم یاد افشار اسمه. و از بیه بیرونش کردن و هیچ کس از قرابات او به بدو التفات نکرد، مگر 2 تن که شاگردان او بودن. ایشان او را در چیزی نهادن و از بیه بیرون آوردن به خاری و رحمه با وی می رفت و می گریست و می گفت کجا شد اون عز و ناز ما، کجا شد اون فرزندان ما، کجا شد اون عزیزی ما. دی هزان ما بود و مهتر دی ما بودیم، امروز ما را بدین خاری از دی بیرون کردن. به دی دیگر رفتن، روزی چند اونجا بودن، ایشان نیز بگذاشتن برفتن تا به 7 دیه می رفتن. چون شاگردان عاجز شدن از میان ده ها بر کرانه بنهادن جمع، چون چیز کرده با ها جمع کرده یه شوه داشت. از میان دیه ها می توانید دیه رو نخونیم اینا، چون اینجا که با حد دیه کرده می شه نخوندش دیگه اینا، اینجا اصلا نیست. نه تلفظ هم دیه میخونن کسید، ولی البته دیه هم بخونیم غلط نیست کسید. البته تیرون که میدونی که الان دهات مثلا میگه تیرونی ها میگه رفته بودیم دهات، یعنی رفته بودیم ده و چیز یک الفتی هم خودشون اضافه کردن چیز. بله، ولی تیرونی هم منی جمع نمیگه، وقتی میرن ده میگن رفته بودیم دهات، میگن این نون دهات، نون را از دهات آوردی، این از ده آوردی. پس هفته جز رحمه کس نداشت که خدمتش کند. گویند رحمه روز برفتی و شغلکی بکردی و نفقاتکی حاصل کردی و پیش بیمار آوردی، بدین صفت روزگار میگذاشت. روزگار گذراندن ها، گذاشتن یعنی گذراندن بیشتر، تا وقت محنت گذاشتن نزدیک آمد. در قصه آمده است که روزی بسیار بگشت. این تیکه تیکه که میگم یکی از بهترین قصه ازش در اومده. در قصه آمده است که روزی بسیار بگشت، هیچ حاصل نشد، نتوانست که توی دست باز کردن. نومید و غمگین شد تا رسید پیش زنی منعمه که هر وقت رحمه را کاری فرمودی فرمودی اینجا اصلا معنی احترام نداره که ما استفاده میکنیم اینا. حضرت چنین فرمود، کیا چنین فرمود، نمیدونم فلان چنین فرمایی، فرماییست چی، نمیدونم فلان. فرمودن معنی فرمان دادن، معنی دستور دادن. نه اصلا موافق وزیر دست نمیدونم، پیشنهادی کار کردن. این معنی رو ما بارش کردیم. مثلا واسه این کلمه ما به جای مثلا من، این چیزی که بعدن استفاده شده. در حقیقت بعد از صفویه و بیشتر در دوره قاجاریه این زبان رایج میشه. اینا زبان چاپلوسی، زبان چاپلوسی یک سری کلمات چاپلوسانه خودش میسازه و چیز میکنه. یکی مثلا فرض کنی اگر یک آدم معمولی مثل من میگه من، یک آدم مثلا مهمی مثل شما میگه ما و چیز، که خب باید تفاوتی باشه بین کسی که هیچ چی نیست، بین کسی که همه چیز هست یا خودشو همه چیز میدونی. گفت چیزی بده تا پیش بیمار برم. یعنی پشت سرش هست دیگه. اگر معنی چیز داشت اینجا میگفت چیزی بدهید مثلا، اصلا فعل جمع نداری ما در گرشتیم و در زمانهای غربی هم نداری. شما در زمان غربی میدین به جای تو و حتی توی جمع آنها، هر دوتا مثلا شما کلمه یو داری، یعنی تو و شما. من چیز در صورتی که در فارسی نه، شما داریم وقت شما رو به صورت چیز میاریم برای بیان احترام میذاریم، در صورتی که اصلا اینجور چیزی در زمان فارسی نبوده، بعدا ساخته شد. مثلا امام علی خودش راحت میگه وقتی که صحبت میکنه، از خودش خیلی راحت حرف میزنه و ضمیر مفرد میاره و چیز میکنه، ولی وقتی ما میخوایم حرف بزنیم جمله امام رو ترجمه میکنیم و فعل چیز ضمیر جمع میذاریم، فکر میکنیم توهین میشه بهش، یعنی کاسه ازش داغتر میشه. خودش میگه مثلا من، ما میگیم ایشان. این چیز
حتی گاهی هم هست در ادای بعضی کلمات، اگه کسی انسان به جای من، به جای اینکه واقعا بگه من، بگه من نگه ما، این من همچین دلالت بر منیت و همچین مسئله تکبر و این حرف رو میکنه.
چیز یکی از فوشایی که به شاه میدادن همین بود، ما محمد رضا پهلوی شاهنشاه ایران. میگه من محمد رضا پهلوی، میگه ما، یعنی من یعنی همه، یعنی همه ملت ایران که منم، که در من خلاصه شده. ما اینشون این دستور میدیم، دستور دیگه میگه من، شما میگه خب آدم داره عرض میگه، خب یه آدم دیگه، هر کسی من. و اگر بگیم بنده، این جانب، این جانب یعنی چی؟ این طرف، طرف مربوطه، این طرف مثلا طرف مربوطه که من باشم مثلا، و خیلی چیزای دیگه. یا مثلا وضع کنیم شهر، چیز حضرت، حضرتی که ما برای همین استفاده میکنیم، برای کلی چیزی استفاده میکنیم، اینا خیال میکنیم مثلا حرمت دادیم، در صورت که این خیلی چاپلوسانه و این هم چیزه و مطمئنن روز روح هیچ امامی هم از این خوشنود نخواهد که ما به جایی که خودشو خطاب کنیم و پیشگاه درگاه خونه شو مثلا صدا میکنیم، میگیم به درگاه خونت مثلا عرض میکنیم که مثلا به ما رحم کن، به خودت نمیگی چون تو خیلی بزرگتر از اینکه ما با تو حرف بزنیم، در صورتی که خودش میگه میشین پلومه حرفاتو بزن و چیز کن. این یک زبان چاپلوسیه که حاکمیت و اربابیت و این حرفا به ما تحمیل کرده و ما این رو درست در برابر ائمه‌ای که خواستن همین چاپلوسی رو نابود کنن، همین فرهنگ رو نابود کنن، فرهنگ چاپلوسانه رو از بین ببرن و چیز کنن، ما این رو سوال خودشون کردیم، به خودشون در مورد خودشون استفاده میکنیم و چیز یه دیگه دست خودمون. و استراحتی؟ خودشون فقط این رو خدمت ها این قسمت که چیز میشه اینا پس این دو سه خط دیگه هم بکنم بعد استراحت کنیم که چیز و لیکن اگر آن دو گیسوی خیش ببری و به من دهی تو را چیزی بدهم اون زنه گفت که همیشه چه موهای این نظر دارش تا به بیمار بری رحم بگریست و زاری کرد و گفت که مکن و این مخواه که بیمار من این که خیلی قشنگه من نمونه براتون میارم از یک شاعر مثلا ناظم حکمت و ببینیم چقدر فرق میکنه نوع بیان و چیز ناظم حکمت آمده یه قصه فارسی رو دگرگون کرده یه قصه ایرانی رو شکل انقلابی یا به اصطلاح مارکسیستی دادش ولی اینجا شما ببینید در متن 100% مذهبی و قرآنی ما ببینید چقدر زیباست نقشی که مو برای زن داره تعبیرهایی که ما داریم حرفایی که داریم این مو برای چی میخواد و چرا از اون نیست بفروشش زیبایی مو اینجا میخوام شونه آویزون کنم اینجا میخوام چیز کنم شوهرم میخوام گرد کنه شوهرم میخواد میدونم فلان کنه حالا اینجا یه اول داره بگی نیست ببینید این چی میگه ببینید چقدر قهرمانان هست این به اسطوره ها برمیگرده که روداوی مثلا فرض کنید این موهای بلندش رو تاب میده کمنداسا پرت میکنه پایین بزار میگه بیا حالا نیست کمند چیز میشه این دقیقا همون کار رو میکنه اما خیلی انسانی تر و شریف تر این میخواد از پنجره معشوق بکشه بالا کار دیگه میخواد بکنه و این مخا که بیمار من چون عبادت کند مر خداوند خیش را دست بدین گیسوی من در زند و برخیزد رسمون اون دستگیرشه میگیره بلند میشه نفهم ما بگی کن از ما هم بگذر برای این مواشه نمیخواد بده دستگیره شوهرم از این نگیر شوهر بیمارم نه مثل زیباییمو نه مثل نمونم قرآن هیچی نه هیچ کار نمیخواه مش بکنه فقط او بیمار به این نیرو پا میشه با این ریسمون پا میشه به درد خودش اینا رو کار نداره که موال چقدر درد میکنه و پوست سرش چیکار میشه اینا رو اونه کار نداره ریسمان شوهرم از من نگیر نموی منو ریسمان شوهرم آن زن به این سخن هیچ التفات نکرد رحمه خواست تا نزد ایوب آید باز گفت به دست تهی نتوانم رفتن چاره نیا موی ببرید و بدان زن دا گویند مویش نیکو بود آن زن دیده بود به حیله از او جدا کرد تا اینجا یه تیکه قشنگ شده شدیم تیکه دیگه بعد چه که به قصه و هنری برسیم و بعد از اون حرف بزنیم سوالی باشه در خدمت